أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما اتخذ الله من ولد وما قام معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. چون سوره مبارکه مؤمنون در مکه نازل شد و همونطور که قبلا ملاحظه فرمودید عناصر محوری سور مکه اصول دین است، یعنی توحید، نبوت و معاد، گرچه خطوط کلی اخلاق و حقوق را هم به همراه دارد، لذا اون چه که در فضای شرکالود مکه مطرح بود این آیات سوره مؤمنون مطرح میکنند و ابطال میکنند. یکی از مطالبی که در بین مشرکین رایج بود و از اونجا به برخی از اهل کتاب سرایت شد مسئله اتخاذ ولد هست. اونها یعنی مشرکان فرشتگان را فرزندان خدا می‌پنداشتند، قدیسین بشر را احیاناً فرزندان خدا می‌پنداشتند. همین پندار موهوم به مسیحیت و یهودیت سرایت کرده است. روحی از اهل کتاب عزیر را فرزند خدا پنداشتند و روحی از مسیحی ها هم عیسی سلام الله علیه رو فرزند خدا تلقی کردند. در این بخش وقتی اصل حرف که حرف مشرکین باشد ابطال شده باشد، دیگر جا برای سخن اهل کتاب نیست. اصل اتخاذ ولد محال باشد، دیگر سخن از فرزند بودن عزیر یا فرزند بودن مسیح مطرح نیست. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که آیات قرآن کریم در جریان ولد سه طایفه است. یک طایفه مستقیما نقل میکند که گروهی از اهل وسن و سنم یعنی مشرکان به استراحا میگفتن ولدن لا، خدا والد است و فرزند دارد، برابر اون چه که در سوره مبارکه صافات آمده آیه 151 به بعد سوره صافات این است: الا انهم من افکهم لیقولون ولد الله، معاذ الله، خدا والد است و فرزندی دارد. که سوره بارکه توحید که دارد قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد، مستقیما ناظر به ابطال این طرز تفکر است. یعنی همونطوری که در انسانها جزئی از یک انسانی جدا می شود به صورت فرزند در می آید، در باره خدا هم معاذ الله یه همچه تلقی باطلی داشتند. قرآن کریم ضمن نفی این مطلب می فرماید به این که خداوند منزه از صاحبه است، وقتی همسر ندارد چگونه فرزند داشته باشد. ممکن است به صورت معجزه زنی بی همسر مادر بشود، اما کسی که نه مذکر است و نه مؤنث چگونه فرزنددار بشود؟ لذا تعبیر به این که من تخذ صاحب است در کنار لم یتخذ ولدا مطرح است. طایفه دوم از آیاتی که مربوط به ولد است، اون اتخاذ ولد تشریفی است که گروهی از اهل کتاب میگفتن نحنو ابناء الله و احباؤه. این فرزند تشریفی نشان تقرب خاص است. ما محبوبان الهیم، فرزندان الهیم، نه به این معناست که از او متولد شدیم، نه به معنای تبنیست که او ما را فرزند خود گرفته که نیازهای او را برطرف کنیم، بلکه ما در اثر بندگی خاص به او نزدیکتر از دیگرانیم، لذا محبوب او این فرزند. این سخن شرعاً ممنوع است، دلیل بر او نیست، اطلاق این تعبیر روانی است و مانند آن. اما این سخن از شرک نیست، نحن و ابناء الله و احباؤه سخن از شرک نیست، چون خودشون رو اله نمیگن داشت. بخش سوم از آیات که مربوط به اتخاذ ولد است، آن است که معاذ الله ذات اقدس اله فرزند دیگری را فرزند خود قرار بدهد، تبنی کند، بنوبت اتخاذ کند که مشکلات او را و کارهای او را حل کند. این یک نحوه شرک است، الوهیت متعدد است و مانند. این طایفه سوم از آیات که ناظر به اتخاذ ولد است که غیر از مسئله ولد الله، سخن از اتخذ الله و ولد است، با آیاتی نظیر سبحانه و الغنی ابطال می شود. خدا برای چی فرزند اتخاذ بکند که کارهای او را انجام بدهد؟ او منزه از حاجت است یک، غنی است دو، نه حاجت دارد و نه در کارها محتاج به ابزار و علل و وسائل است، همه ابزار و وسائل به او محتاجند. لذا با این دو وصف از اسمای حسنا این مسئله ابطال شده که هو سبحانه و هو الغنی، او حاجت ندارد یک، و نیاز دیگران رو هم او برطرف میکند که اغنا و اغنا، هم غنا میدهد هم غنیه، هم بی نیازی میبخشد هم سرمایه عطا میکند. اغنا با غین و اغنا با قاف، این که در قرآن خدا مغنی و مغنی شد، یعنی هم غنا میدهد هم غنیه میدهد، ناظر دید. خب از اتخاذ ولد اگر به این معنا باشد که بخشی از کارها را خدا بودها واگذار بکند، اونها دستیار خدای سبحان باشن، این مستحیل است. در سوره مبارکه سبع مظاهره به قول المطلق نفی شده است. در سوره مبارکه سبع آیه 22 این بود که غیر خدا هیچ سهمی در نظام هستی ندارد، لا بل استقلال یک، لا بالمشارکه دو، لا بالمظاهره سه. اگر غیر خدا سهمی در عالم داشته باشد، یا برای آن است که یک ذره ای را مستقلن آفری، یا برای آن است که در آفرینش یا تدبیر یک ذره ای او شریک خداست، یا برای آن است که در تدبیر یک ذره او دستیار خداست و تالی به اثر سراس مستحیل. آیه 22 سوره مبارکه سبع بود. قل ادعوا الذین زعمتم من دون الله لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض. یک، تقریرش به صورت قیاس استثنایی اینه که اگر غیر خدا سهمی در تدبیر ذره از ذرات عالم داشته باشد، این مقدم لکان اما بالاستقلال او بالمشارکته او بالمظاهره این تالی و تالی به اصل حساس مستحیل، فل مقدم و مثلو. اگر یه موجودی بخواهد در عالم سهم مستقلی در تدبیر داشته باشد، یا برای آن است که اون ذره را مستقلن تدبیر می کند، یا برای آن است که شریک خداست در تدبیر اون ذره، یا برای آن است که دستیار و معاون خداست، هر سه مستحیل است، زیرا خدای سبحان قدرتش نامتناهی است، و هر چی در عالم هست مخلوق اوست، الله خالق کل شی. لذا فرمود قل ادعوا الذین زعمتم من دون الله لا یملکون، الا یملکون ناظر به اون بطلان تالی سگان است، لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض یک و ما لهم فیهما من شرک نه شریک الباری اندر مثقال ذره دو و ما لهو منهم من رهیر نه مظاهرن زهیرن پشتیبانن پشتیبانه خدای سه. پس بیکار محضن. خب اگه بیکار محضن چه الوهیتی دارد؟ میمونه مسئله شفاعت. شفاعت فقط مال انبیا و اولیاست که به اونها اجازه داده، او رو در آیه 23 بیان کرده. همون شفاعت مثل این سه قسم نیست که مستحیل باشد. اقسام سگانه قبلی محال است، یعنی استقلال، مشارکت، مظاهره، اینا مستحیله. اما شفاعت به اذن خدا باشه ممکن است. ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، که بحث دیگه است. بنابراین غیر خدا هیچ سهمی نداره. اگر بگویید منظور از اتخاذ ولد یعنی تشریفی است، این شرعاً همچه تعبیری ممنوع است و محال نیست که کسی متقرب به خدا باشد. باید بگید عبد مقرب الالله، نه ولد مقرب الالله. این منع شرعی دارد، اما تقرب و بنده صالح بودن این کار ممکن است. و اگر اتخاذ ولد منظور آن است که ذات اقدس اله برخی را فرزند خود قرار داد و کارها را به او واگذار کرد که دستیار او باشد، این مستحیل است. لذا اتخاذ ولد به این معنا هم مستحیل، نظیر ولد الله که در سوره صافات بود و محال. در این بخش فرمود به این که در سوره مبارکه مؤمنون ما اتخذ الله من ولد. خب وقتی اصل حرف در شرک باطل شد، اون چرا که قبلا گذشت که حرفهای مشرکان به مسیحیت رسیده است، این هم همینطوره. ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خیرن لکن این نوالله اله واحد سبحانه ان یکون له ولد له ما فی السماوات ما فی الارض. در صدر همین آیه این است که یا اهل الکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تغول علی الله الا الحق این نوالمسیح عیسی ابن مریم این رسول الله است و کلمته است و القاها علی مریم است و روح من است. و همین دیگه سخن از فرزند خدا بودن نیست. خود مسیح عبد محض است و استنکاف هم ندارد از این کار. خب وقتی اصل این توهم در بین مشرکین رایج بود و ابطال شد، اون چی که به اهل کتاب در باری عزیر و مسیح سلام الله علیه ما سرایت کرده است، اونم میشه باطل. در سوره مبارکه انعام که اونم بحثش قبلا گذشت، آیه 101 به این صورت بود بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبه. اولا ذات اقدس اله منزه از جرمیت و جسمیت و والد بودن است، یکی. ثانیا کل ما سوا مخلوق خدایان، این هم معقول است هم مقبول. معقول است برای اینکه هر ممکنی خالق داره، مقبول است برای اینکه شما قبول کردید لئن سألتهم من خلق السماوات والارض یقولون الله، شما قبول دارید که خالق غیر از خدا نیست. خب اگر خالق غیر از خدا نیست، مدبرم غیر از خدا نمیتونه باشه، چون اونی که آفرید باید بفرورانه. کسی که چیزی را نیافریده از آغاز انجام او بی خبر است، از پیوند او با کل جهان بی اطلاع است، چگونه میتونه او را اداره کنه؟ لذا با این دو بیان اون سخن را ابطال شد. و بود انا یکون له ولد، برای اینکه اون جر نیست، جس نیست ولد بود. و از طرفی همسر ندارد، بلن تکن له صاحبه، هر چیزی را او آفرید. مبادا کسی بگوید این حرفها نیاز وحی ندارد. بشر درست است که ممکن است بیدین باشد، ولی بددینی میماند، بیدینی نمیماند. مثل این فروپاشی کمونیست چون جریان شوروی دیدید مثل آدم برفی آب شد. اما الان که عصر علم جز پیشرفته ترین عصرهای جهان است از نظر علمی، دو قدم اون طرفتر میلید میبینید هند با همه پیشرفت داشت دارد گاو و مدفوعه گاو و ادرار و گاو تقدیس میکند، پستر از گاو هم داره میفرستن. بالاخره بشر به یه جایی باید تکیه کنن. تعجب نکنید که چرا قرآن اینا رو مطرح کردن. ما به برکت اهل بیت سرشار از این معارف، اما بشر وقتی قرآن اطلاف رو گذاشته که دار الیوم که عصر علم و پیشرفت در این عصر هاست دارد ادرار و گاو را تقدیس میکرد مثل زمزم، و اونا خیلی پیشرفته تر از ایران هم. ایران تازه در بخش های انرژی هسته برای مساله صلح آمیز تازه قدم های اولی بر میداره. اونا سالها قبل از انقلاب اتمی بودن. یه همچه کشوریه با اون که اسرارآمیز از اون سرزمین پیشرفت های عمیق علمی دارد و اتمی شد در سالیان خیلی قبل. اما وقتی که میرید میبینید که به جای مسجد اونم بتکده رنگ داره. یه خلایی هست که دین باید اون خلا را پر کند. فرمود به این که اون که خداست که منزه از جرم جسم است، یک منزه از همسر دارید، دو و کل شیء را هم که شما قبول دارید او خلق کرده. این سومی جدال احسن است که لَاِنسَانُ تَمَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ يَقُولُونَ اللَّهُ. این که میبینید الان به دنبال عرفانهای کاذب راه افتادن برای آن است که بشر بالاخره به یک جای باید تکیه کند. اگر عقل نشد به وهم تکیه میکند، چون عقل نبود به موهومات بسنده کرده. فرمود به این که شما که قبول دارید او خالق کل شیء است، خب اگه خالق کل شیء است چگونه اونها رو به عنوان دستیار میگیرد، به عنوان فرزند میگیرد، برای چی میگیرد؟ در آیه سوره مبارکه انعام آیه 101 به این صورت آمده است: بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبه و خلق کل شیء. این خلق کل شیء جدال احسن است، یعنی مطلبیست حق چون معقول است و برهان پذیره. جدالیست احسن چون شما قبول دارید که لئن سألتا من خلق السماوات والارض یقولون الله. در سوره مبارکه یونس به این دو وصف از اسمای حسنای الهی اشاره کرده است که او هم سبحان است هم غنی است. آیه 68 سوره مبارکه یونس اینه: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، یعنی حرف باطل است، او منزه از جرم بودن، جسم بودن است. وقتی منزه باشد دیگه فرزند داشتن ممکن نیست. خب اگر بگید الان صرف نظر از این برهان، او دستیار میخواد، کمککار میخواد، کل جهان رو باید اداره کند، یک معین و معاون میخواد، هو الغنی. این هو آوردن و الفلام رو خبر آوردن مفید حضر است. او بی نیاز محض است، برای چی دستیار بخواد؟ پس اگر برای رفع نیاز باشد که او غنیست، اگر برای انشقاق و انفصال جرمی از او باشد او سبحان است، او منزه از جرمیت و جسمیت است. دو تا برهان در سوره مبارکه یونس آمده. قبلا ملاحظه فرمودید که اسمایی که در آغاز آیه یا اسناء آیه یا پایان آیه آمده این کلید محتوای اون آیه است، یا کلید قابلی است یا کلید فاعلی. اگر وصف فاعل هست، اوصاف خدا را ذکر میکند، یعنی خدا میبخشد، خدا عفو میکند، پایان آیه این است که هو الغفور الرحیم و ماننده. یا کلید قابلی است، اگر این دستیزد پرورش انسان هاست، در زید اوصافی ذکر میکند که لیاقت انسان، کارایی انسان، کارآمدی انسان را مطرح میکند. بنابراین اسمایی که در هر آیه است کلید محتوای همون آیه است. یعنی اگر شما بخواید برهان اقامه کنید، اگر دو تا اسم آمده دو تا برهان است، چون دو تا حد وسطه. وحدت و کثرت براهیم به وحدت و کثرت حدود وسطاست. یه وقتی این حد وسطا یکیست، منتها شبیه همان، مرادف همان، ولو دو تا حد وسط ذکر شده، ولی یک برهان است، دو تقریب و تقریب دارم. اما اگر نه، حد وسط واقعا متعدد بود، دو تا بود، دو تا برهان است حقیقتا. سبحان یه چیز است، بنا یه چیز دیگر، یکی از اسماء تنزیهی است، یکی از اسماء تشبیهی است. دو تا برهان حقیقی در آیه سوره مبارکه یونس مطرح است، یعنی در آیه 68 فرمود قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه یک هو الغنی دو اومد له ما فی السماوات ما فی الارض، میتواند برهان سوم باشد. این عندکم من سلطان بهذا، شما دلیل ندارید. وقتی سلطان نبود، دلیل نبود، میشه هر جمعه. اگر کسی عاقل نبود، تو بخش اندیشه گرفتار هر جمعه است، برای که اوهام که به جای بند نیست، خیالاتم که به جای بند نیست، همه اینا صغریات هم، هیچ کدام کبرای کلی ندارن. یعنی اگر شما کار را به دست واهمه بخوای بسپری، این پرحرفی میکنه، چون استدلال بدون کبرای کلی شدنی نیست. از دو تا مقدمه جزئی هرگز، هرگز یعنی هرگز، اون هر سالبه کلیه نمیشه استدلال کرد. ان جزئینه لا یکون قیاسو، هیچ برهانی از دو تا مقدمه جزئی تشکیل نمیشه، میشه تمثیل به قیاس فقهی و اصولی. باید کلی باشه، تا یک کبرای کلی به ضابط کلی نداشته باشیم، استدلال سامون نمیپذیره، وهمم که کلی درک نمی کنه. نه خیال توان ادراک سور کلی داره، نه وهم ادراک این دو. اگر کسی در حد وهم و خیال و وهم و خیال بود، همیشه سرگردانه، این راهی برای استدلال نداره. اما اگر به عقل رسید، میتواند این واهمه ها را، به این خیال ها را، این موهومات و متخیلات را که صغریات خوبی تحویل میدن، تحت پوشش یک کبرای کلی بیاره استنتاج کن. فرمود شما برهان ندارید، چه از راه سبحان بگوییم حق با وحی است، چه از راه غنا بگوییم حق با وحی است، چه از راه له ما فی السماوات ما فی الارض بگوییم حق با وحی است. این عندکم من سلطان بازار، چیزی که بتواند سلطان بخش اندیشه باشد شما ندارید. یه سلسله اوهام است پراکنده، یه سلسله خیالات است پراکنده، صدر و ساقه ای ندارد. این عندکم من سلطان بازار اتقولون علی الله ما لا تعلمون. در بخشای از سوره مبارکه بقره هم باز همین مطلب آمده، در سوره مبارکه جن هم باز مسئله اتخاذ ولد نفی شده است. آیه 3 سوره مبارکه جن این است و انه تعالی جد و ربنا متخذ صاحبتن ولا ولدا. خب جنی ها هم موحد داشتن، مشرک داشتن، مؤمن داشتن، کافر داشتن، منافق داشتن. مؤمنشون همین حرف می دارد که تعالی جد و ربنا متخذ صاحبتن ولا ولد. این راجع به اتخاذ ولد که اقسام سگانه داشت و مفتوتن بیان شد. اما در جریان جمله بعدی چون نفی خاص مستلزم نفی عام نیست. حالا ممکن است کسی مدعی وثنیت باشد، مشرک باشد و نگوید به اینکه این که شریک خداست، فرزند خداست، نه ولد الله بگوید، نه تبنی اولی داشته باشد به تبنی ثانی، بگوید خدا کارها رو به اینا واگذار کرده است، تفویض کرده است، اینا ارباب متفرقند. فمود به ما کان معه من اله، از نفی خاص به نفی عام رسید، یعنی غیر از خدا الهی در عالم نیست، لا اله الا هو. چرا؟ برای اینکه شما نظم موجود را که میبینید، شما چه در زمین باشی با همه پهنه و گستره که زمین دارد، چه در آسمان باشی با همه فراخناکی دارد، آسمان و زمین را بخواهید طی کنید، اینا یه پیوند علمی دارن، یه نظم علمی دارن که با اون نظم علمی میشود آسمان را به زمین و زمین را به آسمان پیوند داد، مسافرت کرد، از نقطه به نقطه رفت و بهره برداری کرد و اکتشاف داشت و مانند اون. پس این مجموعه منسجمه. این که شما میبینید اگر غیر خدا اله دیگری در عالم بود، در آسمان بود یا در زمین بود، این نظم حاصل نبود. در سوره مبارکه انبیا اونجا مبسوطن گذشت لوکان فیه ما آبهتا الا الله و فسدتا. اگر غیر از خدای واحد یک خدای دیگری در عالم بود که گوشه از گوشه ها را اداره می کرد، این نظم جهان فرو می ریخت، جهان منظم نبود. چرا؟ برای اینکه هر اله باید یک گوشه خاص را تدبیر کند. یه اشکال معروفی بود که در ذیل اون آیه مطرح شد و مخصوصاً پاسخ داده شد. الان شما به تبیان مرحوم شیخ طوسی مراجعه کنید، میبینید این اشکال به صورت شناور و سرگردان هست. مرحوم امیراسلام یا طرح نکرد یا خیلی رقیق از کنارش گذشت. این اشکال از دیر زمان بود حتی برای خیلی از اهل نظر. اونا این اشکال برهان تمانو را خواستن با توارد علتین حل کنن، در حالی که این چنین نیست. برهان تمانو دلیل خاص خودشه، برهان توارد علتین چیزی دیگر است. خب اگر دو خدا در عالم باشن چرا نزاع میکنن؟ منشأ نزاع یا جهل است یا هوس و جاه طلبی یا عجز است. منشأ نزاع یکی از امور دیگه. اگر دو خدا هر دو مصلحت واقعی را میدانند، حقیقت نفس الاماره را میدانند، مفاسد را هم میشناسند، خب عالم را برابر با ما و الواقع و المصلحه اداره بکنند. جهل که ندارد، جاه طلب هم که نیستن، عجز هم که ندارد، خب چرا فساد پیدا میشه؟ چرا لوکان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتون؟ ما تلاقی مقدم تالیل قبول نداریم. ممکن است معاذ الله دو خدا باشد، چون ما هو الواقع، ما هو النفس فی نفس الان، ما هو المسلحه، ما هو الملاک و بلدن هر دو، و قرض و مرض و جاه طلبی ندارن و عجز ندارن، با هماهنگی هم عالم اداره کنه. این اشکال از دیر زمان بود، حتی به بعضی از متأخرین رسیده. شما به شرح اصول فلسفه مراجعه میکنید، در اون بخشی که سید استاد مسئله توحید رو مطرح کرده است، اون فوارقی ها رو میبینید، میبینید اینا هم گرفتار یه همچه شروع بودن. به زحمت برهان تمانو را به برهان توارد علتین برگردوندن. گفتن چه میشه که خود دو تا خدا با هم با هماهنگی علاقه داره کنه؟ سیدر استاد رضوان داره که المیزان بودن المیزان تو اینجا ها مشخص میشه، چون در زیل همون آیه سوره مبارکه انبیا گذشت، زمانی که اینا خیال میکنن که دوتا خدا مثل دوتا پیغمبرن مازالله یا دوتا امامن، که ما یه نقش الامری داریم، یه ماهول واقع داریم، یه ماهول ملاک داریم یا ماهول مسلحه داریم، که این دوتا خدا کارشون را برابر با ماهول واقع انجام میدن. این دیگه خدا نشد، ما واقعی نداریم، مسلحتی نداریم، نفس الامری نداریم، هیچ یعنی هیچ. این خداست و دیگر هیچ، اون خداست و دیگر هیچ. اگر نفس الامر هست، اگر واقعیت هست، از یه ملاج هست، همه ممکناتن از این دو نشأت میگیرن، چون دو تا ذاتن یک، صفاتشون هم عین ذات است، دو تا علم است، دو تا قدرت است، دو تا تشخیص است، دو تا واقعیت است، دو تا نفس الامر است، دو تا ملاک است. مگه ما یه نفس الامر داریم، یه واقعی داریم که این دو تا خدا کارشون رو برابر او انجام بدن؟ اینکه میشه دو تا پیغمبر؟ برای دو تا امام، دو تا پیغمبر هیچ نزاعی با هم ندارن، برای که ما حوال واقع معلوم. اما دو تا خدا اگر فرض شد معاذ الله، بقیه عدای محض است. عدای محض یعنی عدای محض، نفس الامری ما نداریم، ملاکی نداریم. نفس الامر موجود ممکن است، نه موجود واجب. ما میگیم مطابق با واقع، مطابق نفس الامر، بله واقع او آفرید، نفس الامر او آفرید، اما خدا که کارش را مطابق با نفس الامر و واقع انجام نمیده. وقتی الف داشتیم و با شده دو خدا، چون صفاتشون عین ذات است، پس دو تا علم داریم، دو تا تشخیص داریم. اگر دو تا علم داشتیم، دو تا نفس الامر داریم، دو تا واقعیت داریم، اول دعوا همینجاست، عالمی پیدا نمیشه. اینی که مقدم تاری را در سوره مبارکه انبیا بیان کرده است، بطلان تاری را در سوره مبارکه ملک بیان کرده، لوکان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتون، لکن تالی باطل، چرا؟ برای که ما ترافی خلق رحمانه من تفاوت. این ارجع البصر نه یعنی بار دوم، یعنی مازاد بار اول، رو بار صدوم و هزاره هم هزار بارم که بری به سراغ عالم جز نظم چیزی نمیبینی. هل ترا من فتور، یعنی لکن نتالی باطل فر مقدم بسیدو، برهان تمامه یعنی برهان تمامه، به هیچ وقت رو برهان توارد علت این بر نمیگرده. اگر دو تا خدا شد، عالم مستحیل است که نظم داشته باشه، هماهنگی کنند و برابر واقع دار کنند، کار دو تا پیغمبر است، دو تا امام. لذا فرمود به این که اگر دو تا خدا باشه، حتما دعواست. لذهب کل اله به ما خلق، هر کدام کار خودش انجام بدن، نه اینکه اینا کینه دارن. نخیر، این خدا علمش عین ذات اوست، یه جور اداره میکنه، اون خدا علمش عین ذات اوست، جور اداره میکنه. اگر چند خدا داشتیم، حتما بی نظمی در عالم حاکم است. لذهب کل اله به ما خلق، شما زمین را میخواهید طرز اداره کنی که با آسمان بسازه؟ خب آسمان را الف آفریده، زمین را با آفریده، زمین را صاحبش طرز دیگر اداره میکنه، آسمان را موجود دیگر اداره میکنه. شما بخوای از زمین با آسمان سفر بکنی، اینا را هماهنگ کنی، بحرهای آسمانی را به زمین منتقل کنی، فواید زمینی را به آسمان منتقل کنی، این شدنی نیست. دریا را با صحرا منتقل کنی، کشاورزی را با دامداری منتقل بکنی، این شدنی نیست. اذن لذهب کل اله به ما خلق، هر کدوم کار خودشون انجام میدن. از خدا معنیش امینه. در سوره مبارکه اسراء از این دقیق تر گذشت. در اینجا فرمود به این که به ما کان معه من اله اذن لذهب کل اله به ما خلق. خب نه این که اینها میگن هر کدوم ما کار خودمون رو داریم، دخالت نمی کنیم، استقلال قوا. خیر، این کار خودش میکشه، میخواد کار خودش اداره کنه، میخواد زمین رو اداره کنه. خب زمین که بدون آسمان نیست، زمین که بدون فضا و هوا نیست، این زمین رو میخواد اداره کنه اونطوری که خودش تشخیص میده. خالق فضا و هوا میخواد فضا و هوا رو اداره کنه اونطوری که خودش تشخیص میده. اول دعواست، لعلا بعض هم علا بعض، این میخواد کار خودش اداره بکنه، این غرض سوی هم نداره. این خدا علمش عین ذات اوست، زمین را اینجور میخواد اداره کنه. اون خدا علمش عین ذات اوست، فضا و هوا رو میخواد اونجور اداره کنه. شما میخواد از زمین فضا و هوا بری از او بهره بگیری، خب نمیذاره دیگه. لعلا بعضهم علا بعض و تالی به اصلهی مستحیل، نه علوبی میبینی نه لذهب کل اله به ما خلق میبینی. شما این هوا لذیف سماهای اله هم فی الارض اله هم، قرآن کریم میفرماد من یه سفره پهن کردم به درازای نظام هستی، یعنی آسمان را با همه موجوداتش، زمین را با همه موجوداتش خلق کردم، شما را دعوت کردم. این طور نبود که اول انسان را خلق بکنه کم کم سفره فهم کنه، که فرمود سماوات و اون که در او هست، ارض و اون که در او هست، من بر شما تسخیر کردم. منتها شما عالم بشید، درس بخونید، بهره ببرید. همونطوری که زمین رو کندوکاو میکنید، همه برکات رو از زمین میگیرید، تو کرات دیگرم برید همینطوره. منتها حالا باید بیشتر درس بخونید. قبلا که سوار اسب میشدن، فرمود ما این مرکب ها رو برای شما خلق کردیم تا سوار بشید و این ذکر رو بگی، سبحان الذی سخر لنا هذا. الان این چنین نیست که حالا اگر کسی سوار اتومبیل شد این ذکر مستحب نباشه، یا سوار کشتی و هواپیما شد این ذکر مستحب نباشه، که اونا تمثیل است و نه تعیین. الان هم وقتی سوار هواپیما شدی این ذکر مستحبه، سوار کشتی شدی این ذکر مستحبه، سوار اتومبیل شدی این ذکر مستحبه. این گونه از آیات برای تمثیل است و نه تعیین، که فقط اینجا مستحب است بگوی سبحان الذی سخر. خب اونها هم خدا مسخر کرده دیگه. پس کل این نظام را مسخر کرده و هماهنگ کرده و به بشر این قدرت را داده. و اگر معاذ الله بیش از یه خدا بود، اول ناهماهنگی در نظام بود، یک، دوم دعوا تو صاحبان قدرت بود، دو، لذهب کل اله به ما خلق، هر کدام کار خودش رو میخوان انجام بدن. و کار با این حل نمیشه بگیم هر کدام کار خودش رو انجام بده از باب تفکیک قوا. بالاخره اینا با هم مرتبطن یا نه؟ خب اگر فضا و هوا نباشه که چیزی از زمین رویده نمیشه، که اگر آفتاب نتابه، اگر این ابرها تولید نشه، اگر یک نکاحی بین این ابرها نشه، خب ابری باردار نمیشه. این ازدواج برای او هم هست. این فرمود ترل وضغ یخرج من خلاله، این وضع شبیه نطفه است. این که فرمود و ارسلنا الرياح لواقح برای تلقیح و نکاح است، اینه دارن صیغه عقد میکنن، خطبه عقد میکنن که این ابرها باردار بشه، چون که صیغه عقد و نکاح میکنن تا این گیاها باردار بشه. هم و ارسلنا الرياح لواقح تا این گیاها باردار بشه، تلقیح بشه، این عقد میکنن. هم ابرها عقد میشه، این ترل ودقه یخرج من خلاله. شما توی کلمه بعد واژه پژوهش کنید، میبینید این که اون نطفه‌ای که یک شتر ماده از نر میطلبد یا گوسفند ماده از نر میطلبد، او رو میگن ودقه. این ابرها نطفه میطلبند تا باردار بشن، تو زایمون کنند. بعد فرمود ما وقتی که اینا باردار شدن برای اینا رحم درست میکنیم که اینا شلنگی نبارن، قطره‌ای ببارن. این خداست. خب حالا اگر چون چه چند خدا باشه هر کدوم کار خودش داره انجام میده. پس عزت لذهب کل اله به ما خلق و تالی باطل به ماده مسته و لعلا بعضهم علا بعض و تالی باطل و مقدم مسته سبحان الله اما اون منزه هست از اون چرا که برای خدا وصف میکنن که برای او ولد قائلن یا میگن ولد الله یا تبنی قائلن یا اتخاذ ولد قائلن و مانند. والحمد لله رب العالمين.